ساعت 19 در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شمایی که همراه رادیو فردا هستید در هفتمین شب از آبان ماه، از هر شهری که در این چهارشنبه به ما پیوستید تا تازه ترین خبرها و گزارش های ایران و جهان را بشنوید. آزاده اسدی هستم و با شما خواهم بود در مجله شامگاهی رادیو فردا با بخش‌های متنوعی که همکارانم از صبح تا این لحظه برای شما تهیه کردند. مجله شامگاهی رادیو فردا 45 دقیقه است و این برنامه رو مثل همیشه با خبرها شروع می‌کنیم. همراه با همکارم حمید فاطمی، سلام.
با سلام بر شما خانم اسدی و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. نمایندگان مجلس شورای اسلامی به محمود نیلی احمدآبادی وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رأی اعتماد ندادند. او سومین وزیر پیشنهادی دولت 11 برای تصدی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. در جلسه علنی امروز مجلس چهارشنبه، محمود نیلی احمدآبادی از مجموع 246 رأی مأخوذه با کسب 79 رأی موافق، 160 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع نتوانست بر کرسی وزارت علوم تکیه زند. گروهی از نیروهای ارتش آزاد سوریه برای کمک به مدافعان کوبانی وارد این شهر شدند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از مسئولان شهر کوبانی خبر داد که حدود 50 تن از نیروهای ارتش آزاد سوریه با تسلیحات خود به کوبانی رسیدند. این نیروها با توافق دولت ترکیه روز چهارشنبه از خاک ترکیه وارد سوریه شدند. در همین حال حدود 150 پیشمرگه کرد عراقی که با تسلیحات خود از جمله با سلاح‌های سنگین روز چهارشنبه وارد ترکیه شدند در انتظار عزیمت به کوبانی برای مقابله با نیروهای داعش هستند. عراق میگوید نیروهای ارتش این کشور با حمایت شبه نظامیان شیعه تا 2 کیلومتری غرب شهر بیجی پیشروی کردند. بیجی واقع در 200 کیلومتری شمال بغداد و محل بزرگترین پالایشگاه نفت عراق از ماه ژوئن گذشته در محاصره نیروهای داعش است. در رویدادی دیگر، خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع پزشکی و یکی از شیوخ استان الانبار خبر داد که نیروهای داعش در عملیات خود در این منطقه 46 تن از اعضای یک قبیله را که با داعش می‌جنگید اعدام کردند. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، نیروهای گروه خلافت اسلامی یا داعش در حمله به تأسیسات نفت و گاز شاعر واقع در استان حمص سوریه 30 نفر از نیروهای دولتی سوریه را کشتند. شمار نامعلومی از نیروهای داعش هم در این حمله کشته شدند. این حمله 3 شنبه شب آغاز شد. نیروهای داعش توانستند بخشی از تأسیسات نفت و گاز شاعر را اشغال کنند. هواپیماهای ارتش سوریه امروز این منطقه را بمباران کردند و نبرد در آنجا همچنان ادامه دارد. حسین حسینزاده جانشین فرمانده نیروی انتظامی اصفهان روز چهارشنبه گفت در حاشیه تجمع اخیر مردم اصفهان در اعتراض به اسیدپاشی شماری از اعضای به گفته وی منافقین، سلطنت طلبها و ضد انقلاب دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، جانشین فرمانده نیروی انتظامی اصفهان در همایشی سخن می گفت که توسط ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر اصفهان برگزار شده بود. او گفت گره زدن اسید پاشی به امر به معروف و نهی از منکر از سوی دشمنان سازماندهی شده و با هدف بود. حسین حسینزاده همچنین گفت در حال حاضر بیش از 9000 کانال رادیویی و 18000 شبکه ماهواره‌ای علیه ارزش‌های اسلامی در حال فعالیت هستند. غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه گزارش خود را درباره اسیدپاشی در اصفهان روز چهارشنبه به جلسه مسئولان عالی قضایی ارائه داد. این جلسه به ریاست صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه تشکیل شده بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محسنی اژه‌ای گفت تا به حال از افراد زیادی در این رابطه تحقیق شده و افرادی به عنوان مظنون دستگیر شدند، اما تاکنون عامل اصلی شناسایی و دستگیر نشده است. وی افزود دستگاه‌های ذی‌ربط امیدوارند با تشدید اقدامات در آینده نزدیک مجرم را دستگیر کنند. محسنی اژه‌ای هفته گذشته با حکم آیت الله صادق لاریجانی مأمور رسیدگی به پرونده اسیدپاشی‌های اخیر در شهر اصفهان شد. و عربستان سعودی به زنان اجازه داد تماشاگر یک مسابقه فوتبال باشند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، فدراسیون فوتبال عربستان سعودی اعلام کرد زنان اجازه دارند برای تماشای بازی تیم‌های الهلال و سیدنی استرالیا در ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض حضور یابند.
خیلی متشکرم از شما حمید فاطمی. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، این مجله شانگهایی ماست. اخبار رو با جزئیات بیشتر میتونید از سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. مجلس رأی اعتماد نداد، وزارت علوم دولت حسن روحانی همچنان بی وزیر.
آقای روحانی کنایه موضوع استیضاح آقای فرجی دانا رو با روسیه های غیرقانونی مرتبط تونستن، طبیعتا در رأی نمایندگان هم تاثیر داشت.
چند و چون خودروهای وارداتی مونتاژ شده چینی در ایران.
استاندارد لزوماً به معنی اینکه این خودروها کیفیت دارند نیست. این دو کیفیت یه حداقلی رو دارند. خود چین هم رنج کیفی مختلفی رو دارند.
در ادامه مجله شانگهای رادیو فردا هم بخش دیگه ای از برنامه اقتصادی نماگر رو میشنوید. همراه ما بمونید. از صبح تا این لحظه شاید شنیده باشید که محمود نیلی احمدآبادی، وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای تصدی پست وزارت علوم، موفق نشد اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی را جلب کنه و نتیجه رأی مخالف اکثریت نمایندگان در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس این شد که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارتخانه با جمعیت دانشجوی بیش از 4 میلیون نفر، همچنان بی وزیر بمونه. جزئیات را از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
محمود نیلی احمدآبادی، وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای تصدی پست وزارت علوم، نتوانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد و به این ترتیب وزارت علوم همچنان بی وزیر ماند. مخالفان محمود نیلی احمدآبادی دو برابر موافقانش بودند. 160 رأی مخالف در مقابل 79 رأی موافق و 7 رأی ممتنع. احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی ساکن آلمان، دلایل عدم موفقیت محمود نیلی احمدآبادی را در کسب اعتماد نمایندگان مجلس اینطور ارزیابی می‌کند.
یکی از رویه‌هایی که در مجلس نهم مرسوم شده اینه که برای رأی اعتماد به وزرای علوم بررسی می‌کنن که وزیر پیشنهادی آیا در حوادث سال 88 از معترضان انتخابات ریاست جمهوری حمایت کرده یا نه. نامه‌ای که آقای نیلی امضا کرده بودند در سال 88 به همراه 87 استاد دانشگاه دیگه، طبیعتاً تأثیر داشت در رأی مجلس، چون نامه با توجه به حال و هوای اون روزهای سال 88 و حملاتی که به کوی دانشگاه و خود دانشگاه تهران انجام شده بود، خطاب مستقیمش به آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بود و به لحاظ ادبیات هم تا حدودی ادبیات تندی داشت. همزمانی اعلام بورسیه های غیرقانونی و همینطور صحبت های خود آقای روحانی در هفته های گذشته داشتند و به کنایه موضوع استیضاح آقای فرجی دانا رو با بورسیه های غیرقانونی مرتبط تونستن، طبیعتا در رأی نمایندگان هم تاثیر داشت. برخی چهرهای شاخص مجلس از جمله آقای زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس که قبلا هم وزیر علوم بودند، بر اساس گفته‌های رسانه‌های دولت افرادی هستند که از این بورسیه‌ها بهره بردند و همینطور مطرح شده بود نام حدود 10 نماینده مجلس که به همراه فرزندانشون از این بورسیه‌ها استفاده کردند. طبیعتاً این فضا تأثیر زیادی داشته در رأی عدم اعتماد به آقای نیلی.
جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی با صحبت‌های حسن روحانی رئیس جمهوری ایران آغاز شد که به دفاع از وزیر پیشنهادیش پرداخت. رئیس جمهوری ایران در ابتدای صحبتش گفت دولتش فراجناحی عمل می کند و از نمایندگان هم می خواهد که رأیشان فراجناحی باشد. حسن روحانی محمود نیلی احمدآبادی را فردی شایسته، با تجربه و با سوابق علمی درخشان معرفی کرد که می تواند به خوبی بار مسئولیت وزارت علوم را بردوش گیرد. او با بیان اینکه دولت به رأی نمایندگان احترام می‌گذارد تأکید کرد هدف دولت این نیست که دانشگاه‌ها باشگاه سیاسی باشد، بلکه او می‌خواهد دانشگاه‌ها در فضای آرام و با پایبندی به اصول نظام مرکز علم باشند. پس از حسن روحانی نوبت به نمایندگان موافق و مخالف وزیر پیشنهادی علوم رسید. الیاس نادران، محمود نبویان، عزیز اکبریان و عبدالکریم جمیری نمایندگان مخالفی بودند که با بیان اینکه وزارت علوم نباید به دنبال اهداف و گروه خاصی باشد، بر حفظ ارزش‌های اسلامی در دانشگاه‌ها تاکید کردند و گفتند محمود نیلی احمدآبادی سوابق اجرایی لازم را برای تصدی پست وزارت علوم ندارد. مهداد لاهوتی، محمد قاسم عثمانی، غلام علی جعفرزاده و ابراهیم نکو هم به نمایندگی از موافقان صحبت‌هایشان را اینطور آغاز کردند که آقای نیلی احمدآبادی حاشیه سیاسی ندارد و سوابق علمیش نشان می‌دهد که از جنس دانشگاه است. اما احسان مهرابی عدم وجود هماهنگی لازم میان تیم معاونت پارلمانی ریاست جمهوری با حامیان دولت در مجلس را دلیل دیگری بر نتیجه رأی‌گیری امروز می‌داند.
از ابتدای معرفی وزرای دولت آقای روحانی در سال گذشته و همینطور موضوع استیضاح آقای فرجی‌دان و بعضی از چهره‌های شاخص حامی دولت در مجلس نظیر آقای مطهری عملاً به تیم معاونت پارلمانی ریاست جمهوری انتقاد داشتند و این نشون میده که به هر حال بین حامیان دولت در مجلس و همینطور تیم معاونت پارلمانی ریاست جمهوری هماهنگی لازم وجود نداره. تجربه‌های مجالس گذشته نشون میده که هماهنگی فراکسیون اقلیت مجلس با تیم معاونت پارلمانی و تعبیری که به یارگیری در مجلس مرسوم هست خیلی میتونه مؤثر باشه در جلسات رأی اعتماد و استیضاح.
محمود نیلی احمدآبادی سومین وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای تصدی وزارت علوم بود. جعفر میلی منفرد نخستین وزیر پیشنهادی رئیس جمهوری ایران بود که در همان روزهای آغاز به کار دولت 11 نتوانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد. پس از آن رضا فرجی دانا به عنوان وزیر پیشنهادی علوم معرفی شد که با گرفتن رأی اعتماد بر کرسی این وزارتخانه نشست، اما پس از حدود 10 در مرداد ماه سال جاری استیضاح و برکنار شد. از آن زمان محمد علی نجفی سرپرستی وزارت علوم را بر عهده دارد و با نتیجه رأی‌گیری امروز در مجلس شورای اسلامی مبنی بر رأی عدم اعتماد به وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت علوم، حسن روحانی حداکثر 3 دیگر فرصت دارد فرد دیگری را برای تصدی این پست معرفی کند.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو شنیدید در مورد محمود نیلی احمدآبادی وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای تصدی پست وزارت علوم که موفق نشد اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی رو جلب کنه. اما شما میتونید جزئیات بیشتر رو در همین زمینه در سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com، در صفحه فیسبوک ما پای همین خبر و گزارش شما میتونید نظراتتون رو بنویسید تا ما در بخش‌های مختلف وقتی که در مورد این خبر و این گزارش بحث میشه صحبت‌های شما و نظرات شما رو بخونیم. همینطور میتونید با ما تماس بگیرید.
امروز مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد نداد با آقای احمدی نیلی، در حالی که به 17 نفر از وزرای آقای احمدی نژاد به طور فله‌ای با دستور رهبری مجلس رأی اعتماد داد، کسانی که هیچ سابقه و تجربه اداری و مدیریتی نداشتند و اکنون از اون مواردی است که ایشون دخول نباید بفرمایند، سکوت باید بفرمایند. این چجوری میشه که یه وزیر امور رو استیضاح کنیم، وزیر علوم رو بعدی هم بهش رأی اعتماد ندیم؟
آقای لاریجانی گفتن که احمد شهید از اسلام چیزی نمیدونه. شاید ایشون راست بگن. از طرز حکومت داری و رفتار با شهروندان باید فهمید که منظور ایشان از اسلام راستین چیست.
در رابطه با اسید پاشی ها در اصفهان، با توجه به اینکه هنوز عاملان این جنایات دستگیر نشده اند، پس بدون مدرک نمی شود اون را به عوامل داخلی یا خارجی نسبت داد. به هر صورت ما مردم انتظار داریم عاملان این جوانان نگونبخت دستگیر، محاکمه و به سزای اعمالشان برسند، چون این افراد بدترین نوع خشونت و شکنجه را در حق این زنان روا داشته و ضرر بزرگی به حیثیت این مملکت وارد کرده اند.
در رابطه با این اسید پاشی ها، اگر دست عوامل خارجی هم در کار باشه هیچ فرقی برای مردم ایران نداره. 36 ما دروغ شنیدیم، ریا و فریبکاری دیدیم. شما چوبان دروغگو رو هم رو سفید کردین. بقای این رژیم فقط با دشمن تراشی بوده. این بارم یه داستان مثل همیشه داستانهایی که تکرار شده و تکرار میشه.
کجا تورم اومده پایین؟ تخم مرغی که در زمان آقای احمدی نژاد 200 بود الان شده 350 تومن.
من درخواست میکنم از آقای سید علی خامنه‌ای لطف بکنن، قوانینی تنظیم بکنن که مردم بتونن زندگی بکنن. ما چیزی برای گفتن نداریم، حرفی برای گفتن نداریم، دشمن کسی نیستیم، نه کسی رو میخوایم بکشیم، نه سر کسی رو میخوایم ببریم. مردم حق دارن زندگی بکنن. اگر میخوان که این گونه اهانت بکنن به هر کس که یک کلام سخن بگه هارت و پوک شده، بسیار خوب، ایشون قوانینی تنظیم بکنن که مردم توانایی زندگی داشته باشن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111. منتظر شنیدن پیام‌های شما هستیم. شما میتونید برای ما اسمس هم بفرستید، نظراتتون رو در مورد همین موضوع برای ما در پیامک بنویسید. شماره پیامکی رادیو فردا هست 20420-603-87-41-50. اما ادامه میدیم. مجله شامگاهی رو ساعت 19:15 است در تهران از کاهش کیفیت صنعت خودروسازی بشنویم که تاثیر مستقیمی بر جان و زندگی مردم داره. یکی از مهمترین دلایل بالا بودن میزان تصادف و حوادث جاده‌ای در ایران، اونطور که کارشناسان گفتند، به طور مستقیم به پایین بودن کیفیت خودروها برمیگرده. خبرها از افزایش مونتاژ خودروهای چینی در ایران حکایت میکنه. از شاهین بشیری بشنویم.
تحریم‌های غرب علیه ایران به دلیل تداوم برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی علاوه بر تأثیر در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی، موجب کاهش تولید صنعت خودروسازی ایران نیز شده است و در این میان کشورهایی هستند که از این فرصت استفاده می‌کنند تا محصولات خود را در بازار ایران به فروش برسانند. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا روز چهارشنبه مطلبی منتشر کرد تحت عنوان وقتی چینی‌ها نان تحریم ایران را می‌خورند. در این مطلب تاکید شده است که همزمان با تشدید تحریم صنعت خودرو، مونتاژ خودروهای چینی در ایران در حد قابل توجهی افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، چینی ها ترجیح می دهند که با ادامه تحریم ها جای پای خود را در ایران مستحکم کنند. در قسمت دیگری از این مطلب آمده است که چنانچه مذاکرات بین المللی به نتیجه برسد، شاهد متوقف شدن روند صعودی تولید خودروهای چینی در ایران خواهیم بود. اما آیا مشکل صنعت خودروسازی در ایران فقط مسئله تحریم ها یا کیفیت پایین محصولات چینی است، یا مشکل اصلی چیز دیگری است که این گونه موارد از تبعات آن محسوب می شود؟ همایون زرقانی، سردبیر ماهنامه صنعت حمل و نقل چاپ ایران، در این زمینه به رادیو فردا می گوید:
بر اساس دستور عمل های مؤسسه استاندارد، خودروی واردی خوب ارزیابی های ویژه‌ای میشن، یعنی باید اینا مجموعه از استانداردها رو که استانداردهای 51 گانه است پشت سر بذارن، به تایید برسونن و اینا وارد بشن. خب شرکت های هم هستن که بازرسی میکنن که این استانداردها یا بر اساس اون هست یا نیست، ولی استانداردها لزوما به معنی اینکه این خودروها کیفیت دارن نیست. این در کیفیت یه حداقلی رو دارن. تو خود چین هم رنج کیفیه مختلفی رو دارن، یعنی لزوما همه محصولات چینی نمیتونی بگیم که بی کیفیت هستن، ولی اون اتفاقی که برای اینا میفته اینه که کیفیت مورد نیازه که در واقع با استانداردهای اروپایی هست، استانداردهای بالایی هست، به ایران وارد نمیشه. یه بخشیش برمیگرده به اینکه بازار مصرف ما فقط درآمد سرانه پایین اومده باشه و نتونه استانداردها تهیه بکنه. این مثلا به بازرگانان ما قطعا برمیگرده که در واقع سلیقه مصرف رو من اعتقاد دارم که اینو پایین نگه میدارن، به منافع زودگذر فکر میکنن.
بر اساس گزارش ایسنا، به نقل از امرالله امینی، کارشناس صنعت خودرو، خودروسازان چینی همزمان با رشد تولید محصولات خود در ایران اقدامی برای افزایش کیفیت خودروهای تولیدی خود انجام نمی‌دهند و اظهارات برخی از آنان مبنی بر اینکه در صورت رفع تحریم و بازگشت خودروسازان غربی قابلیت رقابت با آنها را دارند، چیزی جز عوام فریبی نیست. اما سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که حتی چنانچه تحریم‌ها علیه ایران برطرف شود و باز شاهد رفع نیاز قطعات باشیم، آیا صنعت خودروسازی ایران که طی چند سال اخیر به دلیل تحریم‌ها دچار کاستی های بسیار شده، همچنان از توان بالقوه برای قد علم کردن برخوردار است؟ همایون زرقانی:
اون مشکلی که تحریم به وجود اومده رو بحث هایتکه، یعنی در واقع فناوری های برتر که در واقع در دنیا تحقیق و پژوهش شده و رو محصولات جدید خودروها وارد میشه. خب اینا خب در اختیار گروه های محدودی هست تو دنیا، شرکت ها و کشورهای محدودی اینا رو کار دارن. و وقتی که ما تحریم شدیم، عملا امکان ورود این فناوری ها به کشورمون محدود شد. ضمن اینکه ما در کشورمون نیاز به خودرو، هم بازار مصرف خیلی پتانسیل بالایی داره، هم کشورهایی هستن همجوار مثل کشور آسیا میانه، عراق و افغانستان میتونه بازار مصرفی باشه برای خودروهایی که در ایران تولید میشه. برای شما در نظر داشته باشید که ایران سابقه طولانی در خودروسازی داره. این سابقه رو در کشور همجوارمون ما سراغ نداریم.
بر اساس گزارش ایسنا، درست در سالهایی که تیراژ تولید دو خودروساز بزرگ کشور به دلیل تحریم غربی‌ها به نصف کاهش یافت، چینی‌ها تولید خودروهای خود در ایران را حدود دو برابر افزایش دادند، در حالی که مسئله کیفیت این خودروها همچنان یک سوال بزرگ است.
افزایش مونتاژ خودروهای چینی در ایران، این موضوع گزارش شاهین بشیری بود از رادیو فردا.
از تاریخ 4 آبان ماه طول موج‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر کرده است. از ساعت 11 تا ساعت 21:09 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما می‌رساند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
اگر در این تاریخی که مشخصی که اعلام شد شما برای شنیدن برنامه‌های رادیو فردا باز هم با مشکل روبرو بودید، ازتون خواهش می‌کنیم که حتما با ما تماس بگیرید از طریق اس ام اس، ایمیل یا تلفن رادیو فردا و بگید در چه زمانی و کجا مشکل داشتید برای شنیدن صدای ما. تلفن ما هست 2042-02-21-12-21-12. این شماره پیامگیر رادیو فردا است. مجله شامگاهی رو ادامه میدیم با یک گزارش دیگه. انجمن پیشرفت علمی آمریکا امید کوکبی، فیزیکدان ایرانی رو که برای سپری کردن محکومیت 10 سالش در زندانی در ایران به سر میبره، برنده جایزه آزادی علم و مسئولیت پذیری این انجمن کرده. مراسم اهدای این جایزه در روزهای 23 تا 27 بهمن ماه در کالیفرنیا برگزار میشه. از محمد زرقامی میشنویم.
انجمن آمریکایی پیشرفت علم جایزه آزادی علم و مسئولیت پذیری خود را در سال 2014 میلادی به امید کوکبی، فیزیکدان ایرانی زندانی اهدا کرده است. آقای کوکبی که دانشجوی دکترا در دانشگاه تگزاس آمریکا است، به نوشته پایگاه اطلاع رسانی این انجمن، اولین دانشجوی دکترا است که جایزه اش را به خاطر موضع شجاعانه‌اش در قبال پرهیز از نقض اصول اخلاقی و استفاده از دانسته‌های علمی در جهت اهداف مخرب دریافت می‌کند. پایگاه اینترنتی انجمن آمریکایی پیشرفت علم دلیل دیگر اهدای این جایزه به فیزیکدان 32 ساله زندانی در ایران را تلاش او برای امید دادن به همبندیانش از طریق آموزش دادن آنها عنوان کرده است. در بیانیه نشست هیئت گزینش کننده برنده جایزه آزادی علم و مسئولیت پذیری، تلاش‌های امید کوکبی در به گفته نویسندگان آن معرض تهدید قرار دادن آزادی خود به خاطر آنچه آزادی علم و آزادی همه دانشمندان نامیده غیر معمول خوانده شده است. امید کوکبی با رتبه 29 در آزمون ورودی دانشگاه‌های ایران پذیرفته شد و در دانشگاه صنعتی شریف به تحصیل در رشته فیزیک کاربردی و مکانیک پرداخت. او کارشناسی ارشد خود را از مرکز فوتونیک اسپانیا دریافت کرد و برای ادامه تحصیل در دوره دکترا در رشته فیزیک اتمی با گرایش لیزر به آمریکا مهاجرت کرد. آقای کوکبی 3 سال پیش وقتی برای دیدار با خانواده‌اش به ایران سفر کرده بود، در حالی که قصد داشت به آمریکا بازگردد، از سوی مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شد. پایگاه اطلاع رسانی انجمن پیشرفت علم آمریکا دلیل بازداشت آقای کوکبی را رد پیشنهادهای سازمان انرژی اتمی ایران برای همکاری با آنها عنوان کرده است. امید کوکبی پس از 15 ماه بازداشت موقت، سرانجام با حکم قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به 10 سال زندان محکوم شد. مقام‌های قضایی ایران آقای کوکبی را در دادگاهی با عنوان دادگاه متهمان به همکاری با موساد به اتهام آنچه توطئه‌گری با کشورهای خارجی علیه ایران نامیده بودند محاکمه کردند. اگرچه به نوشته پایگاه خبری انجمن پیشرفت علم آمریکا، برخی از گزارش‌ها از مشکلات عدیده جسمی آقای کوکبی در دوران زندان حکایت می‌کند و مقام‌های مسئول با معالجه او در خارج از زندان تاکنون موافقت نکرده‌اند، اما سعید خلیلی وکیل امید کوکبی در ماه جاری از قبول درخواست تجدید نظرخواهی او از سوی دیوان عالی قضایی خبر داد. هیئت گزینش کننده برنده جایزه آزادی علم و مسئولیت پذیری در پایان بیانیه خود نوشته است که اهدای این جایزه به فیزیکدان جوان زندانی در ایران حاوی پیامی است برای همه جهان و زندانبانان او، تا بدانند کسانی که در برابر دانش خود مسئولیت اخلاقی دارند از حمایت معنوی برخوردار می شوند.
جایزه آزادی علم و مسئولیت پذیری انجمن پیشرفت علمی آمریکا به امید کوکبی رسید، فیزیکدان ایرانی که برای طی کردن محکومیت 10 سالش در زندان در ایران به سر میبره. محمد زرقامی در این زمینه گزارش میداد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
ساعت 19:25 است در تهران و شما در ادامه یک گزارش دیگه خواهید شنید، گزارش هنری و سینمایی. بعد از اون خبرهای تازه رو میشنوید و بعد هم اگر طرفدار بحث‌های اقتصادی هستید، برنامه هفتگی اقتصادی منماگر رو از دست ندید. 57th جشنواره فیلم‌های مستند و انیمیشن فعالیت 7 روزه خودش رو در شهر لایپزیگ آلمان شروع کرده. توی این فستیوال نزدیک به 370 فیلم برای بخش مسابقه و نمایش عمومی انتخاب شدن که یکی از آنها هم فیلم آواز بی سرزمین ساخته آیت نجفی هست که به ممنوعیت صدای خواننده‌های زن در ایران پرداخته. جزئیات رو از همکارم شهرام میریام می‌شنویم.
پس از جشنواره آمستردام در هلند، فستیوال لایپزیگ در آلمان دومین جشنواره بزرگ فیلم‌های مستند و انیمیشن در اروپا است. امسال نزدیک به 3000 فیلم مستند و انیمیشن از سراسر دنیا به 57th فستیوال جهانی فیلم در شهر لایپزیگ راه یافته که از آن میان 368 فیلم از 62 کشور برای شرکت در 3 بخش اصلی فیلم‌های بین‌المللی، مستندهای آلمانی و بالاخره بخش استعدادهای جوان انتخاب شده. آواز بی سرزمین ساخته ی آیت نجفی و محصول آلمان و فرانسه یکی از این فیلم هاست. ممنوعیت صدای خوانندگان زن در کنسرت ها و مجالسی که مردان هم حضور دارند بحث محوری فیلم مستند آواز بی سرزمین است که در آن ضمن اشاره به مشکلات و دشواری های هنرمندان زن، تلاش این گونه زنان در ایران را هم در از میان برداشتن محدودیت های موجود نشان می داد. فیلم آواز بی سرزمین از گروهی نوازنده و خواننده زن در ایران میگوید که در حال تدارک کنسرتی در تهرانند و همزمان 3 خواننده زن و 2 نوازنده مرد از فرانسه را هم دعوت میکنند. آیت نجفی کارگردان درباره حال و هوای فیلم آواز بی سرزمین اینطور به ما گفته:
این فیلم فیلمی درباره عشق به موسیقی و هر حال اعتراضی هم هست به ممنوع بودن صدای زن در ایران. کل داستان فیلم روایتی است از یک کنسرتی که قراره در تهران برگزار بشه و تلاش کنسرت برای اینه که صدای زن شنیده بشه. من تعقیب میکنم این داستان رو از ابتدا و اینکه خب محدودیت هایی هستش که دست و پای اینا رو میبنده و من دوست داشتم که با این فیلم در واقع نشون بدم که این خانوما با این محدودیت ها چیکار میکنن. همه ما با صدای خواننده های بزرگ زن بزرگ شدیم. اینا به هر حال کسایی هستن که در فکر میکنم هر خانواده شنیده میشن. بعد خب این سوال به وجود میاد که خب چرا ما اجازه نداریم به طور رسمی این صدا رو بشنویم؟ چرا اینا قدغن هست؟
فیلم مستند آواز بی سرزمین 3 بار در 57th جشنواره جهانی لایپزیگ در آلمان به نمایش در می آید و قرار است سپس در سینماهای فرانسه هم اکران شود. جشنواره لایپزیگ در 11 آبان ماه جاری پس از اعطای جایزه اصلی کبوتر طلایی و چند جایزه نقدی به فعالیت امسال خود پایان می دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
یک خانه، یک زمین.
زاینده میگه که خب خشک دیگه. بهش میگن اتوبان زاینده. زاینده مگه روز پرنکا در این منطقه
زاینده بیابانگوی در کشور ما.
یک خانه، یک زمین. مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران. رادیو فردا گوش میکنید.
یک بار دیگه سلام میکنیم به شما همراهان رادیو فردا در ساعت 19:30 دقیقه تهران، شمایی که همچنان همراه ما موندید، همچنان گوشتون به مجله شامگاهی رادیو فرداست و قرار هست هم شما با ما بمونید. این برنامه ادامه داره و شما برنامه نماگر رو میشنوید، برنامه اقتصادی هفتگی رادیو فردا رو. اگر البته بمونید با ما و خبرها رو دنبال کنید با همکارم حسین قویمی. سلام به شما.
با درود فراوان. نمایندگان مجلس شورای اسلامی به محمود نیلی احمدآبادی وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رأی اعتماد ندادند. او سومین وزیر پیشنهادی دولت 11 برای تصدی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. در جلسه علنی امروز مجلس، محمود نیلی احمدآبادی از مجموع 246 رأی مأخوذه با کسب 79 رأی موافق، 160 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع نتوانست بر کرسی وزارت علوم تکیه بزند. در خبر دیگر، گروهی از نیروهای ارتش آزاد سوریه برای کمک به مدافعان کوبانی وارد این شهر شدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از مسئولان شهر کوبانی خبر داد که حدود 50 تن از نیروهای ارتش آزاد سوریه با تسلیحات خود در واقع به کوبانی رسیدند. این نیروها با توافق دولت ترکیه روز چهارشنبه از خاک ترکیه وارد سوریه شدند. در همین حال حدود 150 پیشمرگه کرد عراقی که با تسلیحات خود از جمله با سلاح‌های سنگین روز چهارشنبه وارد ترکیه شده اند، در انتظار عزیمت به کوبانی برای مقابله با نیروهای داعش هستند. عراق میگوید نیروهای ارتش این کشور با حمایت شبه نظامیان شیعه تا 2 کیلومتری غرب شهر بیجی پیشروی کردند. بیجی واقع در 200 کیلومتری شمال بغداد و محل بزرگترین پالایشگاه نفت عراق، از ماه جوان اوائل تابستان گذشته در محاصره نیروهای داعش است. در رویداد دیگر، خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع پزشکی و یکی از شیوخ استان الانبار خبر داد که نیروهای داعش در عملیات خود در این منطقه 46 تن از اعضای یک قبیله را که با داعش می جنگید اعدام کردند. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، نیروهای گروه خلافت اسلامی در حمله به تأسیسات نفت و گاز شاعر واقع در استان حمص سوریه 30 نفر از نیروهای دولتی سوریه را کشتند. شماره نامعلومی از نیروهای داعش نیز در این حمله کشته شدند. نیروهای داعش توانستند بخشی از تأسیسات نفت و گاز شاعر را اشغال کنند. هواپیماهای ارتش سوریه امروز این منطقه را بمباران کردند و نبرد در این محل همچنان ادامه دارد. در ایران، حسین حسینزاده جانشین فرمانده نیروی انتظامی اصفهان روز چهارشنبه گفت در حاشیه تجمع اخیر مردم اصفهان در اعتراض به اسیدپاشی، شماری از اعضای به گفته وی منافقین، سلطنت طلبها و ضد انقلاب دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، حسین حسینزاده همچنین گفت در حال حاضر بیش از 9000 کانال رادیویی و 18000 شبکه ماهواره‌ای علیه ارزش‌های اسلامی در حال فعالیت هستند. خانم آزاده،
خیلی متشکرم از شما. حسین قویمی، خبرخور شنیدید از رادیو فردا، این مجله شامگاهی ماست. اما امشب چهارشنبه است و چهارشنبه‌ها روز برنامه اقتصادی ما نماگر هست. آرش حسنی تهیه کننده این برنامه هفتگی اقتصادی در رادیو فرداست. همراه او باشید تا حدود 10 دقیقه آینده و امیدواریم که شرایطش رو داشته باشید و بعد از این برنامه هم همچنان با رادیو فردا بمونید. خیلی از شما متشکریم که تا این لحظه با ما بودید و امیدواریم که سایت ما رو هم فراموش نکنید، radiofarda.com.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی میزبان شما هستم در نماگر این هفته که در اون درباره جدیدترین گزارش‌های مرکز آمار ایران و بانک مرکزی از نرخ تورم مهر ماه با شما سخن خواهیم گفت. با من همراه باشید. پیش از هر چیز با مهتاب وحیدی راد همراه بشیم و مروری داشته باشیم بر خلاصه چند یادداشت منتشر شده در نشریات و وبسایت‌های ایرانی در هفته جاری.
لابلای یادداشت‌ها.
علی قنبری اقتصاددان و قائم مقام مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در یادداشتی که برای روزنامه آرمان نوشته، یکی از نکات برجسته دولت 11 را ایجاد فضای ثبات و آرامش در اقتصاد کشور خوانده که به نوشته او بالا رفتن سرمایه اجتماعی را موجب شده است. او به افزایش آمار ورود گردشگران خارجی به ایران پس از انجام مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 اشاره کرده و نوشته است که از این طریق ارز قابل توجهی به اقتصاد کشور تزریق شد و موجبات ایجاد اشتغال و تشدید رشد اقتصادی شده است. به نوشته این استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، همین مسئله یکی از دلایل مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی ایران در بهار امسال بوده است. آقای قنبری در ادامه تحلیل خود با انتقاد از به نوشته او تخریب چهره دولت 11 و تخریب فضای آرام و باثبات کشور توسط تندروها تأکید کرده است که دولت 11 با قاطعیت در راستای اجرایی کردن برنامه‌های خود برای تعامل با دنیاست و حل و فصل اختلاف‌های برنامه هسته‌ای را در دستور کار خود دارد که اتخاذ چنین سیاست‌هایی منجر به رونق بخشیدن به تولید و تشدید رشد اقتصادی خواهد شد. این اقتصاددان در پایان یادداشت خود ابراز امیدواری کرده است که با وجود ایجاد فضای مثبت در اقتصاد کشور، خصوصا در بخش‌های مختلف مانند بخش کشاورزی، صنعت، خدمات و خصوصا صنعت توریسم، خللی به برنامه‌های دولت و کشور وارد نشود. جواد صالحی اصفهانی اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیا تک در آمریکا بر این باور است که حتی با وجود تحریم‌های اقتصادی کانونی میتوان از اقتصاد ایران انتظار رشد داشت به شرطی که تحریم‌های اقتصادی فعلی تشدید نشوند. او در گفتگو با سایت اقتصاد نیوز تأکید کرده است که شرایط اقتصادی ایران بیشترین تأثیر را از نتیجه مذاکرات هسته‌ای می‌گیرد و به اعتقاد این اقتصاددان اگر مذاکرات نتیجه بخش باشد ولو آنکه به کاهش تحریم‌ها نینجامد می‌توان رشدی بالغ بر 5% را برای اقتصاد ایران انتظار کشید. آقای صالحی اصفهانی در تحلیل خود از شرایط اقتصادی ایران اشاره می کند که سطح اشتغال و تولید در شرایط کنونی بسیار کمتر از توان اقتصادی ایران است و در صورت تداوم تحریم‌های اقتصادی شرایط سخت‌تر می شود. جواد صالحی اصفهانی همچنین پیشبینی کرده است که اگر حتی مذاکرات به نتیجه مثبت نرسد، اقتصاد ایران در سال آینده میلادی رشد اقتصادی در حد 2% را تجربه کند. به گفته این استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیا تک آمریکا، ایران دیگر رشد اقتصادی منفی را تجربه نخواهد کرد و به گفته او تجربه تلخ اقتصادی 2 گذشته دیگر تکرار نمی شود.
یک عدد، یک تحلیل.
این انتظار 3 طول کشید. انتظار رسیدن به نرخ تورمی کمتر از 20%. با اینکه برنامه حسن روحانی برای رسیدن به نرخ تورمی کمتر از 20% برای پایان اسفند ماه امسال هدف گذاری شده بود، اما بر اساس گزارش جدید بانک مرکزی از نرخ تورم مهر ماه امسال وعده رئیس دولت 5 زودتر محقق شده است.
امسال هدف ما اینه تا پایان سال تورم ما زیر 20% باشه. البته قبلا به مردم ما قول داده بودیم که 25% بشه. امروز به مردم ما قول میدیم زیر 20% خواهد بود انشالله تا پایان سال، و هدف ما اینه که یک رشد مثبت حدود 3% تا پایان سال ما داشته باشیم. تلاش ما اینه که به این اهداف دست پیدا بکنیم.
آنطور که بانک مرکزی گزارش داده، نرخ تورم در مهر ماه امسال به 19.4% رسیده تا روند کاهش شتاب نرخ تورم که از سال گذشته آغاز شده بود متوقف نشود. مقایسه نرخ تورم یک ساله منتهی به مهر ماه امسال با نرخ تورمی که اقتصاد ایران در سال منتهی به ماه مشابه پارسال یعنی مهر ماه سال 92 تجربه کرده بود نشان می‌دهد که نرخ تورم در این دو مقطع زمانی کاهشی 21 واحد درصدی را پشت سر گذاشته است و از 44% به 19.4% رسیده است. بر اساس این گزارش نرخ تورم نقطه به نقطه در مهر ماه امسال نیز 14.6% بود که البته 0.4% از نرخ تورم نقطه به نقطه شهریور ماه بیشتر بوده است. حسن روحانی چند هفته پیش از این در پنجمین گفتگوی تلویزیونی خود با مردم ایران از تفاوت‌های نرخ تورم در ماه‌های اخیر با آنچه در سال گذشته در همین ماه‌ها اتفاق می‌افتاد سخن گفته بود.
در تیر ماه سال گذشته نقطه به نقطه ما 44.45% بوده و الان تو شهریور امسال نقطه به نقطه ما 14.4 14.45 یعنی 31 واحد درصد ما تورم نقطه به نقطه رو کاهش دادیم. فکر میکنم در تاریخ اقتصاد ایران بی سابقه باشه که دولتی تونسته باشه در حدود یک سال 31 واحد درصد تورم نقطه به نقطه رو پایین آورده باشه. از 40 خورده‌ای تورم 12 ماهه الان حدود 20% تورم، باز هم بیش از 20% کاهش داریم در عرض این یک سال گذشته. الان هم اجناس گرونتر میشه اما با یک شیب بسیار ملایم.
در مهر ماه امسال نیز رکورددار تورم بخش بهداشت و درمان و پس از آن بخش حمل و نقل بود. شاخص بهای گروه بهداشت و درمان در مهر ماه امسال همچنان 2 برابر متوسط شاخص تورم کل بود و با شتابی حدوداً 29% رشد کرد. شاخص تورم در گروه حمل و نقل نیز در ماه مورد گزارش بانک مرکزی در نزدیکی‌های 26% متوقف شد. روایت مرکز آمار ایران از شاخص تورم مهر ماه در مناطق شهری ایران نیز روایتی مشابه با بانک مرکزی است. نرخ تورم سالانه به کمتر از 20% رسیده و بر اساس گزارش مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه مهر ماه در حد 14% متوقف مانده است. رسیدن نرخ تورم به رقمی زیر 20% اگرچه خبر خوشی برای فعالان اقتصادی و البته مردم ایران است و دولت آن را به حساب موفقیت‌های اقتصادی خود خواهد گذاشت، اما این نکته را نیز در بر می‌گیرد که دولت برای پایان سال باید هدف‌گذاری تازه‌ای برای نرخ تورم تعریف کند که احتمالاً رسیدن به آن هدف جدید راه دشوارتری را پیش پای سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان اقتصادی می‌گذارد. از سوی دیگر نرخ تورم اندکی کمتر از 20% به دست آمده همچنان از بالاترین نرخ‌های تورم در جهان به حساب می‌آید و جایگاه پنجم بالاترین نرخ تورم جهان را برای اقتصاد ایران رقم زده است. نکته قابل توجه در ادامه روند کاهش شتاب نرخ تورم و برای رسیدن به نرخ تورم تک رقمی که مطلوب نظر صاحب نظران و فعالان اقتصادی است، دولت به زمین سخت‌تری برای استمرار کاهش این شاخص برخورد خواهد کرد که کار را از یک سال و چند ماه گذشته دشوارتر خواهد ساخت. برای پیشبینی نرخ تورم در ماه‌های آتی با مراجعه به شاخص بهای تولید کننده که برای نرخ تورم شاخصی پیشنگر محسوب می‌شود، می‌توان به این جمع‌بندی رسید که در چند ماه پیش رو تا پایان امسال نرخ تورم اگرچه با شتابی کمتر اما روند کاهشی خود را حفظ خواهد کرد. گزارش بانک مرکزی از شاخص کل بهای تولید کننده در ایران در شهریور ماه امسال نشان می‌دهد که در آخرین ماه تابستان امسال نرخ‌های تورم تولید با کاهش مواجه بوده است، به طوری که نرخ تورم ماهانه تولید به کمترین سطح در سال جاری یعنی 0.7% رسید. نرخ متوسط سالانه تورم تولید نیز با برجای گذاشتن رکورد حدوداً 21% کمترین سطح در 3 ماه گذشته را رقم زد و به سطح نخستین ماه سال 90 بازگشت. نرخ تورم نقطه به نقطه نیز که مقایسه نرخ تورم تولید شهریور ماه امسال نسبت به شهریور ماه پارسال بود روی رقم 15.4% ایستاد که کمترین سطح تورم نقطه به نقطه تولید در 33 ماه گذشته است. این دوره 33 ماهه از آن جهت اهمیت دارد که بیانگر دوره زمانی اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها از دی ماه 89 تا کنون است. با توجه به تخلیه تأخیری تورم تولید کننده در شاخص اصلی تورم می توان انتظار داشت که کاهش نرخ تورم تولید در شهریور ماه در ماه‌های بعدی به تورم مصرفی نیز برسد تا شاخص بهای مصرف کننده یا همون شاخص تورم در ماه‌های آینده نیز روند کاهشی خود تا پایان سال را ادامه دهد. اما این پیش‌بینی‌ها با مهمترین عامل خارج از اقتصاد ایران گره در گره است. این همه محقق می شود، مگر آنکه مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5+1 متوقف شده یا بی نتیجه رها شود، که شوک ناشی از آن می تواند نرخ تورم و دیگر شاخصهای کلان اقتصادی ایران را متاثر سازد. از این کتاب پایان این نمایر من را همراهی کردید از شما سپاسگزارم. راه ارتباطی من و شما آدرس ایمیل برنامه namayar@radiofarda.com. منتظر گرفتن نظرها، پیشنهادها و انتقاداتون به همین آدرس ایمیل هستم. تا هفته و نمایری دیگه، روز و روزگارتون خوش.